ساعت 8 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. ارسال کمک‌های سازمان ملل متحد به مناطق تحت محاصره در سوریه از سر گرفته شد. بشار اسد می‌گوید در صورت ادامه حمایت‌های خارجی از مخالفانش، جنگ ادامه خواهد داشت. و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بستری شدن هاشمی رفسنجانی را تکذیب کرد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد ارسال کمک‌های بشردوستانه این سازمان که در پی حمله به یک کاروان در نزدیکی حلب متوقف شده بود، بار دیگر از سر گرفته شد. برابر اعلام نماینده سازمان بهداشت جهانی در سوریه، قرار است روز پنجشنبه کاروان کمک‌ها به یک منطقه تحت محاصره در نزدیکی دمشق وارد شود. این مقام سازمان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفته است که این محموله شامل کمک‌های پزشکی خواهد بود. از حدود دو روز پیش و پس از آنکه یک کاروان کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی حلب مورد حمله قرار گرفت، سازمان ملل متحد ارسال کمک‌های خود را متوقف کرد. در آن حمله 20 تن از جمله یک کارمند سازمان صلیب سرخ جهانی کشته شدند و 18 کامیون حامل کمک آتش گرفت. آمریکا و متحدانش روسیه یا سوریه را مسئول این حمله می‌دانند، اما هر دو کشور دست داشتن در این حمله را رد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در صورت ادامه حمایت‌های خارجی از مخالفانش، جنگ در آن کشور ادامه خواهد داشت. آقای اسد در یک گفتگوی اختصاصی با آسوشیتد پرس گفته است به نظر او چند ماه پس از آنکه آمریکا، عربستان، ترکیه و قطر حمایت خود را از مخالفان مسلح قطع کنند، پناهجویان سوری به کشورشان باز می‌گردند. در این گفتگوی طولانی رئیس جمهوری سوریه همچنین گفته است که به نظر او حمله به افراد ارتش سوریه که هفته پیش صورت گرفت و 62 تن از سربازان آن ارتش کشته شدند، عمدی بوده است. آمریکا ساعاتی پس از این حمله اعلام کرد این حمله در پی بروز اشتباه انجام شده است. آسوشیتد پرس می نویسد بشار اسد دشمنانش را مسئول حدود 6 سال ویرانی در سراسر سوریه می داند و اگرچه برخی اشتباهات دولت را هم پذیرفته، اما تاکید کرده است که نیروهای تحت فرمانش در اقداماتشان افراط نکردند. نارامی در سوریه در سال 2011 و در راستای خیزش در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا آغاز شد، اما با سرکوب دولتی و مسلح شدن مخالفان تبدیل به یک جنگ داخلی شد که تاکنون بیش از 270 هزار نفر کشته بر جای گذاشته است. رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه بصری شدن اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کرد و گفت که او در صحت و سلامت کامل قرار دارد. به گزارش ایرنا، آقای سلیمانی با ابراز تأسف از انتشار خبر بصری شدن آقای رفسنجانی، منابع خبری که اقدام انتشار این خبر کردند را کانال‌های بی‌هویت تلگرامی معرفی کرد که به گفته او قصد دارند فضای سیاسی کشور را مسموم کنند. مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام افسود آقای رفسنجانی همانند روزهای قبل مشغول رسیدگی به کارها هستند. در ساعات گذشته برخی کانال‌های خبری از بستری شدن اکبر هاشمی رفسنجانی در بیمارستانی در جمعران تهران به علت مشکلات قلبی خبر داده بودند. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از طرح دولت باراک اوباما برای فروش بیش از 1 میلیارد دلار جنگ افزار مدرن به عربستان سعودی حمایت کرد. به گفته سناتورهایی که این طرح را تهیه کردند، آمریکا نمیتواند از تجهیز نظامی متحدانش در خاورمیانه که در حال جنگ با گروه‌های اسلامگرای تندرو یا مقابله با آنچه که رفتار خصمانه ایران خوانده اند خودداری کند. به گزارش آسوشیتد پرس، طرحی که چند سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه برای جلوگیری از فروش جنگ افزار به عربستان سعودی به سنا ارائه کرده بودند، تنها 27 رأی موافق در برابر 71 رأی مخالف به دست آورد. عربستان سعودی از بزرگترین خریداران جنگ افزار به ویژه تسلیحات آمریکایی در جهان است. و آخرین خبر این که ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا توانسته مرکز شهر شرقات را در جنوب موصل از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی باز پس گیرد. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم. همراه ما بمونید با مجله یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین،
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطرانگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله‌های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاه‌هاش پر از آلودگی‌های نفتی و میکروبی شده. ظرف‌های یک بار مصرف و پلاستیک‌های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آب‌های ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتاً گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهی‌ها هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باد در شهری مثل بندرعباس، سوار جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن، سدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بادچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت
در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی، کارشناس محیط زیست دریا، از این چرخه میگه.
سوخت نهایتا وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم، سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه، آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساساً کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر رشت و اهواز حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیر مجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده، در این زمینه میگه:
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردن، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.
کانال
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda